بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما فصل 34 رو که تقریبا آخرین فصل از مجموع فصولی بود که ایشون دیدگاه های ویژه خودش رو در حوزه علیت پیاده کرد، فصل 34 رو هم پشت سر گذاشتیم. مناسب این بود که ما اینجا دو تا جنبندی داشته باشیم، یه جنبندی در خصوص همین فصل 34 و یه جنبندی راجع به کل این فصولی که ایشون داشت، از اون منظری که ببینیم بالاخره ایشون به لحاظ چینش نگاهشون راجع به وحدت شخصی وجود چجور نگاهیه و چینش مراتب هستی رو چگونه میدونه و چقدر این حرف با حرف آیون و عرفا تطابق داره و چقدر تطابق نداره، که من همیشه میگم این نقش فعالانه صدر و متعلین در این قسمت هست و چه بسا راهگشایی های خوبی هم در بحث ها داشته باشه. یه جنبندی میشد اون داشته باشیم، ولی واقعیتش با این که متونش تقریبا ناشد مثلا یکی دو روز بشینم همش آماده بشه، ولی آماده نکردم. ممکنه که جلسات این جلد دو که به پایان رسید اگر فرصتی باقی موند و ما این توفیق رو پیدا کردیم اونجا این بحث رو داشته باشیم. الان در خصوص فصل 34 من میخوام چند تا نکته رو به عرض برسونم. اولا توجه به قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اصلا بحث بساطت و مجموع لوازم بساطت از جمله بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یکی از محورهای معارف بسیار جدی صدر المتعلین در مجموعه آثارش هست. این یک نکته جای تحقیق و بحث و اینها داره. در اکثر کتبش تقریبا به این بحث توجه کرده و پاره‌ای از لوازم را ازش استخراج کرده. در خصوص کتاب اسفار هم همین گونه ایشون عمل کرده، جزو اون معارف خیلی عالی که ایشون توجه داده همین بحثه. مثلا بعضی از جاها گفته که من اصلا در علاوه وجه الارض کسی رو نمیشناسم که به این بحث توجه کرده باشه. بله مثلا گشته در میان گذشتگان یک حرفی پیدا کرده از اصولوجیا، این تو صفحه 368 از همین اول فصل 34 یک حاشیه مرماجی داره که از قول خود جناب صدر المتعلین میگه هیچ کسی توجه به این بحث نکرده مگر ارسطو. منظورشون از ارسطو این در جلد 7 اسفار صفحه 33 اونجا تذکر داده، خود صدر گفته که ارسطو در اصولوجیا گفته. و میدونید که اصولوجیا دیگه الان تقریبا ثابت شده که مال ارسطو نیست، مال فلوتین هستش. در صد یک چنین اشارات کوتاهی ایشون به عنوان پیشینه این بحث مطرح میکنه، ولی چنانچه خود حاجی در همین حاشیه تذکر میده عرفا به نحو جدی، گرچه ممکنه با این اصطلاحات نبوده، ولی محتواش رو به نحو جدی و مبسوط مطرح کردن. و چون صدر المتعلین به آثار عرفا آگاهه و توجه به این آثار داره، این که حتی همون تیکه از اصولوجیا براش برجسته شده چه بسا به خاطر آشنایی با متون عرفانی باشه که بعدش میاد این همه در فلسفه خودش در اسفار در دیگر آثار این همه وزن براش میذاره. در خصوص اسفار، حالا اگر دوستان اون مجموع آدرس هایی رو که پیشتر از اسفار خدمت دوستان داده شد نگاه بفرمان، تا اون صفحه 5ش مجموع آدرس هایی رو که راجع به بساطت در کل اسفار بوده ما اونجا اشاره کردیم، ولی مهمترین آدرس هایی رو که به این بحث ها مرتبط میشه اینا هستش، آدرس ها از اسفار. بله؟ یه مجموعه، یه فهرست تفصیلی ما از اسفار برداشتیم و دوستان اومدن این رو اسکن کردن توی یک فایل گذاشتن، توجه کردی؟ آره بلاک هستش و اونجا بحث همون با عنوان چند تا عنوان داره، صرف الوجود و چی و بساطت. اونجا اگر توجه بفرمان تقریبا دو صفحه مفصل آدرس هایی که در اسفار راجع به بساطت اومده در اونجا یادآوری شده. ولی این آدرس ها آدرس هایی که ارتباط جدی با محتوای فصل 34 داره که من یکی با سرعت بیشتری میگم. یکی جلد 3 هست، صفحه 22 و صفحه 40. جلد 3 صفحه 22 و صفحه 40. جلد 4 صفحه 215. جلد 5 صفحه 217، 239 و مهمتر از همه اینها 342. بحث های زیادی در خصوص این معنا در جلد 6 اومده. شاید هم بگیم مثلا مفصل ترین بحث تو جلد 6 اومده. در جلد 6 صفحه 110 به بعد، خیلی اینجا مهمه، اصلا عنوان فصل هم همینه و به این بحث میپردازه. صفحه 41 یه خورد با اون ورتر، صفحه 41 بعد، صفحه 267، 239 267 332، اینا جلد 6. جلد 7 اسفار صفحه 33، صفحه 272 تا 274، اینم یک آدرس خوبیه، 272 تا 274 و صفحه 202. 33 202 272 تا 273. جلد 8 هم داره که من الان آدرسش ننوشتم، همه اوائل در واقع جلد استش، باز به این بحث در واقع میپردازه. حالا فراوان هست، این مفصل تش اونجا میتونید. اینا بیشتر ارتباط داشت با محتوایی که ما الان داریم بحث میکنیم. این یک نکته که بهش توجه. بعد در شواهد روبی هست، در مشاعر هست، در کتابای دیگرشون هست، در اغلب آثار و کتابها به این مسئله توجه داده. این یک نکته. نکته به نظرم بسیار مهمی که باید بهش توجه بشه در ارتباط با بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا، اینه که صدر المتعلهین این قاعده رو در دو مقام استفاده کرده. این خیلی مهمه، اساتید متذکر دادن این مطلب رو، به نظرم خیلی مهمه و در متنها باید دائما متوجه بود که این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا الان داره در کدوم مقام استفاده میشه، چون نتایجشون هم با هم فرق میکنه. یک بار ما قاعده بسیط نمیدونم، ولی ما که شنیدیم از این بعد که تمامل کردیم دیدیم همین جوری هست. حالا من ندیدم از آیون دیگه و آجایی از منو میفرمودن و این درست هم هست، توجه فرمودید این درست هست. و اون هستش که یک بار شما بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو میگید و منظورتون تبیین مقام اندماجه، یعنی مقام کثرت در وحدت یا مقام مفصل در مجمل. شاید بگیم متون فراوانی از صدر المتعلهین داره به این ساحت اشاره میکنه، که من یواش یواش بعضیش رو اشاره خواهم کرد. این آدرس هایی که دادیم اگه مراجعه بفرمایید، مثلا در جلد 6 اونجایی که میخواد راجع به ذات پروردگار صحبت بکنه و که اسماء و صفات درش هستن، دو حامل همه کمالات است به نوع جمعی و وجود جمعی و کذا و اینا حرفا می، اونجا وقتی قاعده بسط الحقیقه رو به کار میبره میخواد چیکار بکنه؟ میخواد این نکته رو توضیح بده که تمام کسرات به نحو جمعی اجمالی در یک موتن تحقق دارن. توجه کردید؟ حالا شما باز این رو توجه بفرمایید که من این رو میخواستم یک نکته جداگانه بگم ولی نرسیدم که این نکته رو منظم کنم. در حسب اون چیزی که در ذهن دارم منظم دارم میکنم، ولی دوستان توجه داشته باشید. تو پرانتز میگم اشکال اینا میتونه نکته جداگانه باشه. ببینید من این دو حال پرانتز میگم بعد من یاد بیارید که از کجا جدا شدم. این بحث بسیط الحقیقه کل الاشیاء مهم اینه، هم می شود در فضای وحدت شخصی وجود مورد استفاده قرار بگیره و تشکیک در ظهور، هم می تواند در فضای تشکیک خاصی استفاده بشه. و این فهم ما را از مراد صدرا سخت میکنه. توجه کردید؟ پس اینم یک نکته جداگانه است. توجه کردید؟ ببینید این که این قاعده هم در فضای وحدت شخصی وجود قابل استفاده است، هم در فضای در واقع نظام تشریک خاصی وجود قابل جریان، این توجه داشته باشیم. در این حال در همین شرایط همین قاعده که در هر دو موتن میتونه پیاده بشه، در هر دو موتن میتونه در دو مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت استفاده بشه. منتها کیفیت پیاده کردنشون فرق میکنه با هم. توجه کردید؟ بله. مثلا ببینید ایشون مثلا اومده صدرا در متون زیادی، همین آدرسایی که دادم، در متون زیادی ایشون اومده بر اساس نظام تشکیک در وجود این توضیح رو داده که وجودهای ضعیف در وجودهای قوی به معنای جمعی موجودن. به معنای یه بحث اینجا هست، من میترسم هی بحث تو بحث بشه چون میخوام جداگانه این ادبیات تحقق اشیا به نحو لا به شرط و به شرط لا، این ایشون در یک بحث جداگانه میگم ولی اینا به هم مرتبطه. صدرا مثلا گفته که هر چی در موجود پایین تر هستش در بالاتر است به نحو اعلا و اشرف، در بالاتر است به نحو اعلا و اشرف و و و و و تا میرسیم به چی؟ شدیدترین وجود. این در مرحله شدیدترین وجود چه اتفاقی میفته؟ اونجا کل الاشیاء هست. ایشون میگه علت این که اونجا کل الاشیاء هست چون اونجا بسیطترین وجوده، جمعیترین وجوده، جملیترین وجوده. هر چی وجود تعین، حالا من دارم میرم در توضیح اومد، هر چی تعین ها کمتر میشه قابلیتش برای پذیرش تعین ها بیشتر میشه. این گزارش اینا، اون روح پشت صحنه اش اینه. هر چی متعین تر میشه داراییاش کمتر میشه.
این مقام کثرت در وحدت،
این کثرت در وحدت میخوام توضیح بدم. وقتی تعین ها کم میشه یه وضعیتی پیدا میکنه که میتونه مثلا همین تعین داشته باشه، همین تعین داشته باشه، بالاتر که میره میتونه همین تعین، همین تعین، همون تعین، همین جور. یعنی هر چی تعین ها رو از دست میده حامل قابلیت تعینات افزوده تر میشه. که ایشون این توضیح است که به عنوان، یعنی هر چی بسیط تر میشه چه اتفاقی میفته؟ از یک منظر متکثرتر میشه. این حاجی سبزواری تو همین حاشیه میگه که این چیز عجیبیه، مثلا به طرف هرچی به طرف یه زد میره زد دیگر رو بیشتر داره. توجه کرد؟ یه چیز قاعده دارن که این عکس چی میگن، یه هر چیزی که به غایتش میرسه معکوسش میشه. توجه کرد؟ اینا اینا بله؟ کل ما جاوزه حده اینکس از ده. توجه کرد؟ اینجوری، یعنی به طرف بساطت داره میره، باید علال قاعده از چی بشه؟ از ترکیب ها خالی بشه، ولی از یه جد داره از ترکیب ها مملو میشه، ولی یه جور ترکیب ویژا غیر از اون وضعیت هایی قبل داشته. حالا ببینید الان ما تو نظام چندین تو بار توضیحی که ایشون خواسته بده، مثلا در جلد 6 تا 144 قبلش بعدش اونجا که میخواد توضیح بده همین روند تشکیکی رو توضیح میده. من قبلا هم مکرر توضیح دادم، اگه الان جاش بود مفصل توضیح میدادم که ایشون قشنگ توضیح میده، مثلا از نبات شروع میکنه بعد به حیوان میرسه بعد به انسان میرسه، قشنگ موجودات رو بررسی میکنه و نحوه تحقق کمالات پایین دست رو در کمالات بالا دست چیکار میکنه بهش اشاره میکنه تا میرسه به موجودی که دیگه از اون شدیدتر نیست. میگه اون باید جامع جمیع کمالات باشه، بسیط الحقیقه کل الاشیا. توجه کردید؟ بسیط الحقیقه کل الاشیا. یه تیکی دیگه رو لازم بشه من اینو بذارید بعدا ان شاء الله بحث میکنم. بسیط الحقیقه کل الاشیا. این پس در نظام تشکیکی اینجوری است. بعد یه بحث اینه که در نظام این تو نظام تشکیکی باشه، حالا تو نظام وحدت شخصی وجود هم نگاه بکنید، بسیط الحقیقه کل الاشیاء، یعنی همه کثرات چون ظهورات حضرت حقن باید در حضرت حق باشن، که اتفاقا صدر متعلم اون بحث رو از همین آیین عرفا استفاده کرده. اینا همش تو مقام چیه؟ کثرت تو وحدته. بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مقام اندماج، این یه بحثه. ولی این تعداد این متونی که این فضا رو داره بیش از تعداد متونی است که الان این فضای دوم رو داره میخوایم عرض بکنیم هست. فضای دوم چیه؟ استفاده از این قاعده در مقام انبساطه نه در مقام اندماج، یعنی استفاده از این قاعده در مقام وحدت در کثرت. توجه کردید؟ در مقام چی؟ در مقام به بیان خدایون المعرفت، مجمل در مفصل، کلی در جزئیات، این تو این فضا، یا همون مقام انبساط، در مقام انبساط. این یک مقام دیگری هستش و بیاناتی که باید براش بیاد متفاوته، سبک تقریر چیه؟ متفاوته، نتایج متفاوته، نتایج هم که به دست میاد چی؟ فرق میکنه. باید به اونا توجه داشته باشیم. بله، اینجا میگیم وحدت در کثرت، در انبساط میگیم وحدت در کثرت، در اندماج میگیم کثرت در چی؟ در وحدت. این سبکی توضیح میدیم. حالا سوال اساسی در اینجا اینه، ما که در این فصل به این قاعده توجه دادیم، پس ببینید ما از مجموعه آثار صدر المتعلمین که به این قاعده توجه شدید کرده متوجه شدیم که ایشون این قاعده را هم در بستر تشکیک خاص الخاصی، یعنی وحدت شخصی وجود، استفاده کرده که شافرد مثالش همین فصل اینجاست، توجه کردید، و هم در مقام تشکیک خاص الخاصی پیاده کرده که من به نحو نمونه این آدرس ها رو نوشتم، جلد 5 صفحه 342، جلد 6 صفحه 332، جلد 7 صفحه 33. نمونه است که من داشتم مرتب نگاه میکردم اینجوری، ولی یک تحقیقه. نه فعلا اینو ول کنید. پس چی شد؟ این قاعده هم در فضای وحدت شخصی وجود استفاده شد، هم در فضای چی؟ تشکیک وجود استفاده شده. وحدت شخصی همین آدرس و نمونه‌های دیگر. وحدت بله؟ این ستا برای چی بود؟ تشکیک خاصی بود. تشکیل خاص الخاصی یا همون وحدت شخصی وجود، این آدرسی که الان داریم اینجا، همین صفحه فصل، صفحه جلد 2 صفحه 368، توجه کردید؟ و نمونه های دیگه هم داره. و استفاده از این قاعده تو فضای تشکیل خاصی، اون آدرس هایی که چی عرض دادن و بیش از این، این آدرس ها. حالا تو هر دو جا میتواند این قاعده رو در چی استفاده بکنه؟ در بحث کثرت در وحدت، تو مقام اندماج، و میتونه تو کجا استفاده بکنه؟ تو مقام وحدت در کثرت. این که ایشون از این قاعده اون وقتی که در فضای تشکیکی در وجود میخواد از این قاعده استفاده بکنه، برای کثرت در وحدت استفاده بکنه، بسیار زیاده. توجه کردید؟ من الان در خاطر ندارم، توجه کردید؟ این توجه بکنید، این نکته که عرض میکنم، من الان در خاطر ندارم که ایشون از این قاعده استفاده کرده باشه تو تشکیک خاصی در مقام وحدت در کثرت. اصلا من الان بالفعل الان تو ذهنم بود، یا اگه بگردم بشه پیدا کرد، اون داستان جداست. اما بالفعل الان نیستش، حاضر ندارم و یکم بعید میدونم. توجه کردید که مثلا متن رو اگه پیدا کنیم خیلی عالیه، خیلی، و ببینیم چه تقریری کرده، چه جوری تقریر کرده، خیلی جالبه. بله؟ نه نه پرداخت کاربون ندارم و تقریرش هم یه تقریر خاصی میطلبه. خیلی دشوار، خیلی دشواره. توجه کردید؟ حالا این یک بحثش این هست که خود متونی که ایشون همیشه اینو استفاده کرده در راستای بحث اسماء و صفات باری تعالی استفاده کرده، توجه کردید؟ و اون همش میره به اون سمت کثرت در وحدت استفاده کرده، توجه کردید؟ اون یک نقطه است. در نقطه معکوسش تو بحث تشکیک در وجود، به لحاظ تحلیل فلسفی یک کم مشکلاتی وجود داره اینجا، و من بعید میدونم صدرا، یعنی هیچ در خاطرم نمیاد که تحلیل داشته باشه که این رو توضیح بده، توجه کردید؟ نه این موضوع باشید، این بحث وحدت در کثرت رو که الان من دارم عرض میکنم، وحدت در کثرت به قرائت تشکیک خاصی منظورم ها، این رو من دارم میگم. بله، ها این نکته رو میخوام بگم، یعنی نه اینکه اصلا مبانی صدر راه نده، شاید نیازی نداشته. مثلا همون جایی که ایشون میگه که یک وجود هست، اون که میگه تخصص الوجود به نفسهی، درسته؟ ولی تشکیکیه، این همون چیه؟ وحدت در کثرته. توجه کردید؟ چه بسا همون قواعد علیت مجموع اونها پشتیبانی کننده همین معناست، اینکه انقطاع نداره، تیکه تیکه نیستش، یک واحد متکثره. همون بحث تشکیک هستم بگیم، شاید بگیم بحث تشکیک همینه، منطقه ایشون از این قاعده در اونجا استفاده نکرده، بسرقه کل الاشیا محتوا که قطعا در ایشون هست، اینکه این قاعده رو بیاره و توضیح بده که این چه جور بساطتیه، اینها میتونه آدم بر اساس موانع صدر میتونه توضیح بده. آره اینجوری. حالا منظور اینه که تو این فاز، حالا
هر عبارتی که تو مقام انبساطه تو بستر بحث شخصیه.
نه حالا این نگفت. اگر بله بله اینه، اگر این حالا الان میخوام بحث ورود پیدا کنه، اینجا من دعواست چون حاجی اینا حرفای زدن، الان میخوام بحث کنیم. ببینید این تو اینجا، حالا این قاعده بسیط و لایق کل الاشیاء، این تکلیف شما تو چی؟ توی تشکیک خاصی مشخص کردیم، گفتیم اکثر عبارت ها و بلکه به نظرم غالب عبارت هایی که این قاعده رو آورده در مقام چیه؟ کثرت در وحدته. این که ایشون این قاعده رو آورده باشه و به بساطت توجه کرده باشه و بخواد اون انبساط رو توضیح بده تو نظام درجی، من در خاطر ندارم و احساسم میکنم که شاید ایشون اصلا مبانیش به گونه ای باشه که نیازی نمیدیده یا در قالب چیز دیگه توضیح داده، نه در قالب این قاعده. حالا این تو اینجا، ولی این قاعده در بستر تشکیل خاص الخاصی، تشکیل خاص الخاصی یعنی چین؟ تشکیل در ظهور، یعنی وجود تشکیل نداره، یعنی وحدت شخصی وجود، یعنی همینی که تا حالا در این چند فصل بهش توجه کردیم. جریان این قاعده تو این بستر بازم در دو ناحیه ممکنه صورت بگیره، یکی در ناحیه‌ای که شما میخواید کثرت در وحدت رو تبیین بکنید، توجه کردید؟ یکی در ناحیه‌ای که شما بخواید چیکار بکنید؟ وحدت در کثرت رو تبیین بکنید. ما الان سوالمون اینه، الان خوب دوستان توجه کنن، ما سوالمون اینه، در این فصل، در این فصل ما که الان داریم از قاعده بسیط الحقیقه برای اثبات وحدت شخصی وجود استفاده می کنیم، باید بگیم که این قاعده برای تثبیت کثرت در وحدته، یا باید اثبات بکنیم این قاعده در مقام تثبیت وحدت در کثرته. به بیان دیگر، آیا کثرت در وحدت وحدت شخصی وجود رو اثبات میکنه، یا وحدت در کثرت وحدت شخصی وجود رو اثبات میکنه؟ البته وحدت در کثرت به نوعی خاص، نه به نوع تشکیک در وجود، نه اون بحثش جداست. توجه کردید؟ ببینید چرا این بحث رو الان من جدی میگیرم، چون ببینید دو تا نکته داره. اغلب صدر متعلهین این قاعده رو در کجا استفاده کرده؟ یعنی شما سرجم آمار بگیرید، همش داره اون وجود جمعی باری تعالی را در اون مقامی که صفات رو میخواد برایش اثبات کنه در اون مقام استفاده کرده. اصلا نظام تشریحی گفته، گفته هر رتبه بالاتر جمعی تر، جمعی تر، جمعی تر تا اونجا. اکثر اصلا اصلا که تقریبا شاید مواردی مثل این فصل باشه که به نظری که میرسه متفاوته، و الا اغلب تو اون فضا استفاده کرده، تو فضای اندماج استفاده کرده. حالا هم فی الجمله میگیم، یعنی آمار بگیریم از کل جاهایی که از بسیط الحقیقه استفاده کرده، تو اینجا استفاده کرده. توجه کردید؟ این یک نکته هستش که کار رو حساس میکنه. نکته دیگه حواشی و شروعی که آقایون بهش به این بحث دادن، حاجی سبزواری، و اینم من تعجب کردم، حالا شاید باید بیشتر دقت کنم ولی دوستانم تأمل بفرمان، دو تا حاشیه حاجی داره، یکی حاشیه همین صفحه 368 جلد 2 اسفار، یکی حاشیه صفحه 110 جلد 6 اسفار. به نظر من در جلد 6 اسفار ایشون موفق تر عمل کرده تا در جلد 2 اسفار. جلد 2 همین حاشیه که اینجا داریم، حاشیه شماره 1، حاشیه شماره 1، توجه کردید؟ و احساس هم اینه که تنافی هایی بین این دو تا حاشیه وجود داره، یعنی حاشیه جلد 2 و حاشیه جلد 6 وجود داره. در حاشیه جلد 2 ایشون میگه که صدر متعلهین در این بحث در مقام تثبیت کثرت در وحدته، در همین جلد 2 همینجا بیانش اینه که ایشون داره چه مقامی رو توضیح میده؟ مقام تفصیل در اجمال، این رو داره بحث میکنه. و بعد میگه که چرا صدر المتعلهین مثلا گفته که فقط ارسطو این بحث رو گفته، آیون عرفا که دارن اصلا اسم برش گذاشتن، مقام تفصیل در اجمال برش اسم گذاشتن، چنانچه اگر کسی آثار آیون عرفا رو بررسی بکنه قشنگ میتونه این معنا رو پیدا بکنه که آیون عرفا این بحث رو دارن. ببینید نظر حاجی اینه که این قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء در اینجا داره کثرت در وحدت رو بهش اشاره میکنه. چون گفتم اغلب آمار عبارت های صدر رو تو همین فضا هست، توجه کردید؟ حضرت سوره آی جوادی هم تو شرحشون اگر ملاحظه بفرمایید تو شرحشون همین نکته رو میفرمان، یعنی به حسب همین که حاجی هم فرمودن شون میفرمان که این در مقام اثبات مفصل در مجمل و کثرت در وحدت هستش، توجه کردیم؟ ما وقتی که نگاه بکنیم میبینیم نتیجه این بحث، یعنی اگر ما در این مقام استفاده بکنیم، من یک اصطلاح دیگری رو هم که صدرا قبلا بهره برده این رو تبیین بکنم. ببینید یادتون هستش صدرا در بحث‌های گذشته، حالا به ادبیات یا غونوی داده، یک مقام کمال داریم، یک مقام اکملیت، یک مقام پیش از ظهور داریم، یک مقام بعد از ظهور، بهشون بحث کردیم این نکته رو که قبل از ظهور چه ظرفیتایی باید باشه تا بعد بحث ظهور مطرح بشه. مثلا روی بی‌نهایتی حضرت حق پافشاری کرده و گفته این موجب بحث و ظهور میشه. ببینید تو اون بحث اگه شما ملاحظه بکنید مسئله وحدت شخصی وجود کجا تمام میشه؟ آیا وحدت شخصی وجود در مقام کثرت در وحدت هستش که در واقع در جای خودش می نشینه، یا در مقام اکملیت و مقام وحدت در کثرت هستش که مسئله وحدت شخصی وجود بروز می کنه؟ بله، شما وقتی که مقام اکملیت رو دارید از یه جهت باید بگید وحدت شخصی وجود در همه مباطنه، یعنی هم موتن کثرت در وحدت رو میگیره، هم موتن چی؟ وحدت در کثرت رو میگیره، که اتفاقا این نشون میده یعنی اون وقتی که بحث اکملیت رو نگاه بکنید شما هر دو تا رو، هر دو مقام رو حفظ کردید. فرق نداره حالا در این شما حضرت علم بگیرید یا حضرت خود ذات بگیرید، که حالا مثلا متوی این بحثایی که مورد تعبیر میشه بحث مقام ذات و ذات میشه، توجه کردید؟ به اونجا هم مرتبط میشه که حالا فل جمله در جسته گریخته عرایزی عرض کردیم در بقیه جا. ببینید بحث مقام ذات و ذات، حالا شما میفهم حضرت علم و حضرت میخوام بگم وحدت شخصی وجود آیا تو مثلا شما میگید در سوق ربوبی حل میشه وحدت شخصی وجود که مطلوب ماست، یا وحدت شخصی وجود کجا تمام میشه؟ در خارج از سوق ربوبی تمام میشه، توجه کردید؟ یعنی وحدت شخصی وجود به این معناست که حق تعالی همه مباطن ممکن رو در نوریده و در همه جا حاضره، یا اشیا رو به همه گونه ها در خود داره، هم به گونه اجمال هم به گونه چی؟ تفصیل. الان وقتی ما داریم از قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا استفاده میکنیم باید این رو در مقام انبساط مصرف کنیم. بله مقام انبساط نافی مقام اندمایی نیست، چون مقام اندمایی باید داشته باشه تا مقام انبساط داشته باشه، توجه کردید؟ یعنی این روی اونه، اون این، یعنی این که آمد، این مثل صد که آمد 90 هم پیش ماست، اینجوریه، توجه کردید؟
تقریرش چی میشه
دقیقا
در مقام انبساط؟
همین تقریری که الان داریم ما،
هم خلاص اونجا رو فرمودید که هر چی مثلا بسیط‌تر بشه حامل کثرت بیشتر،
درسته درسته. اینجا حالا من چون با نکته های دیگه رو مطرح بکنم، اینجا لم قضیه برمیگرده به بی‌نهایتی حضرت حق، توجه کردید؟ یعنی اگر شما بخوای یه چیز رو از او برداری، این به معنای ترکیب از وجدان و فقدانه، این به معنی متناهی بودنه. من یه نکته ایست، چون اجازه بدید، چون ایشون پایگاه اصلی روی بساطت گذاشته، این یک نکته مستقله. دوستانم یه توجهی کردم، ما گفتیم این مسلمه پیش همه هستش، این بساطت داره، درسته؟ من حالا انشاءالله در اون نکته با توضیح بدم که تبارشناسی بکنیم این استدلال را. من الان فل جمله میگم بعدی که می تفصیل میدم. به نظرم اگه تبارشناسی بکنیم استدلال رو، این استدلال میفته در دامن اون جایی که ما رو بی‌نهایتی حضرت حق سرمایه گذاری میکنیم و وحدت شخصی وجود رو در میاریم. آره، یعنی یه پله اون برتره، بی‌نهایت نتیجه میده بساطت رو توضیح میدم. این اجازه بدید من اونجا توضیح بدم که چه اتفاقی اینجا میفته.
تو وحدت سریانی داشتید که مقام انبساط خیلی معنی نداره، چون اونجا میگیم به نهر اعلی
بله، اشرف هست، خودش نیست، متن وجودی جداگانه داره.
کل
الاشیاء اندماجن است. اونجور کل الاشیاء یک سبک خاصی از کل الاشیاء که فعالیت غریب و صدر تلاش کرده که درست کنه.
کل الاشیاء به ماهو اشیاء نیست، به ماهو اینکه یه مرحله
یه مرحله بالاتر داره، یه توضیحات خاص خودشو داره، توجه کردید؟ ولی در این متمرن بحث من اینجاست با حاجی سبزواریه که این مطلب میفرماد آیا قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیایی که اینجا پیاده شده میخواد کثرت در وحدت رو درست بکنه یا وحدت در کثرت میخواد درست بکنه؟ شما جالبه که من این حاشیه حاجی در جلد 6 قبلا ندیده بودم، همینجا که دیدم دیدم که این جور در نمیاد، ولی بعد جلد 6 اسفار رو وقتی که انسان میبینه متوجه میشه ایشون دقیقاً متوجه هر دو تا بحث هستش و این توضیحات رو داره مطرح میکنه. جالبه که میگه حرف آیون و عرفا، این اگر کل حاشیه رو بدن دوستان ملاحظه بفرمان، این توضیح قشنگی داره که مثلا الان خود صدر متعلین اون چی که در فصل 12 همین مرحله جلد 6 آورده این در چه موطنیه که ایشون در کثرت در وحدت داره بحث میکنه، ولی آیون و عرفا این قاعده را هم در چی آوردن؟ هم کثرت در وحدت آوردن، هم وحدت در کثرت آوردن. بحث وحدت در کثرت خیلی توضیحات قشنگی میده که این در مقام فیض مقدسه، اون تو مقام فیض اقدسه. توجه کردی؟ توضیحاتی به این سبک آورده و از این جهت هم این حاشیه برای ما جالبه که این مقدار غنی میکنه پردازش هایی که ما داره.
اندماج و انبساط میره توی، یعنی لفظ قاعده اینه که وسط الحقیقه کل الاشیاء،
درست
اون اشیاش به نحو اندماجی باشه یا به
نحو تفصیلی باشه. آره اصلش همینه. حالا اگر به نحو اندماجی بخواد باشه استدلالش چیه؟ استدلالش مثلا شما بگو که موتی وجود نمیتونه فاقدش باشه، توجه کردید؟ یا استدلالای دیگه که خودشون میگن که قوی تر اصلا تو همین جوهره اصلی استدلال در اونجا همینه، موتی شی نمیتونه فاقد شی باشه. ولی تو بعد
اشیاء در باب تفصیلی باشه تو بحث سریانی،
حالا اونو الان شما ذهنتون به اونجا، من نمیخوام اونجا، من میخوام متمرکز بشیم که اینجا باید روی چی وزن بذاریم. در اینجا ما وقتی میگیم بسیط و لایق کل الاشیاء، نقطه نظر ما رو بساطته، چون اگه غیر از این باشه بساطت حق ضربه میبینه، مرکب از وجدان و فقدان خواهد شد. ببینید استدلال بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مقام اندماج یه استدلاله، استدلال بسیط الحقیقه کل الاشیاء در مقام تفصیل که الان داریم بحث میکنیم این یه فضا داره. عبارت های صدرا رو آدم ببینید آیا این دو وجه با هم ارتباط میتونن پیدا بکنن یا نکنن، اونها هم قابل ملاحظه هستش، میتونیم از یکی به دیگری برسیم. مثلا ما الان گفتیم این دومی رو داشته باشه قطعا اولی رو داری. یه سوال، اگه تمرکز رو اولی بکنیم، اولی یعنی چی؟ در مقام اندماج میتونیم به تفصیل برسیم؟ ممکنه بگیم میتونیم به تفصیل برسیم. بله؟
چی؟
خود الاشیاء بسیط تو حقیقت. نه. اول باز نکته دیگه هست تو فضای مون نیستش. بله؟ بسیط الحقیقه کل الاشیاء میفرمایید؟ بله بسیط الحقیقه کل الاشیاء عرض کردم. یه وقتی میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء اندماجن، یه وقتی میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء تفصیلن. آف میشه کل الاشیاء در مقام اندماج هم همه اشیاء رو داره. همین میخوام همین اثبات کنیم که در یک چیزای همه چیز هست، میخوام این اثبات کنیم. یعنی گاهی از اوقات این قاعده در اون فضا استفاده شده، گاهی از اوقات این قاعده در این مقام که وقتی اشیاء تفصیل میشن وجودن از حیطه حق خارج نیستن، یعنی حق وجودن با شامل بر اونها هست. توجه کردید؟ ما در وحدت شخصی وجود الان بیشتر تعجب من اینه چرا حاجی سبزواری در اینجا این مطلب میفرماد، چرا از ده جوادی در اینجا این میفرمان، چرا میفرمان این در مقام چیه؟ مفصل در مجمله وحدت شخصی اثبات نمیشه. توجه کنید اصلا وحدت شخصی وقتی میخوای شما درست بونید باید به مقام اکملیت توجه کنید، باید به مقام چی؟ وحدت در کثرت اشاره بکنید، باید به مقام انبساط توجه کنید. انبساط لابشرط مقسمی ها توجه شد. یعنی مثلا میخوام این بحث لابشرط مقسمی که ما برای این محور کار لابشرط مقسمی همون غیر متناهی غیر متناهی بودن، یعنی اشیاء رو به همه نحو دارم. شما اگر اشیاء رو به یک نحو از حق بردارید این ترکیب از وجدان و فقدان میگه، یعنی روح استدلال بس لایقه با این معنا سازگاره. یعنی صدرا اینجا به اوج این قاعده رسیده در این فصل.
توضیحی که میده خیلی نمیخوره با اینکه بخواد هیچ، یعنی همه مثلا هویت‌های وجود و کمالی رو از اون شی سلب بکنه.
یعنی هیچ هویت وجودی نمیشه ازش سلب بشه، یعنی واسه شخصی وجود دیگه.
نه
اون
که مثلا میگفت که اگر که اون بحث فلسفه
رو
مطرح
کرد،
می‌خواد بگه که هیچ خود اون فلسفه نداره، این پس توش این در میاد.
یعنی نه 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 اینکه کمال هیچ وجود نمیخوام میگه وقتی شما وجود حق رو در نظر بگیرید نمیتونید کمال فرسیت رو از اون نفی بکنید. کمال فرسیت به همین کمالی که الان به شخص داره اینجا تو مقام تفصیل داره، شما نمیتونید این رو از حق جدا بکنید. توجه کنید اگه از حق جدا بکنید وجود حق در واقع وجدان فقدانی میشه. بله یه سوال دیگه پیدا میکنید که پس هویت خلق چیه، چه ارتباطی داره؟ اون رو بحث دیگه از ما داریم، بحث شخصی وجود اثبات میکنیم. یعنی وجود حق، شخص وجود حق همه ساحت ها رو فرا گرفته. چه؟ یعنی شخص وجود حق همه اشیاء را به حسب همه نوع بروزشون گرفته. مثلا بروز درون سقعی دارن، مثلا بروز عقلی دارن، بروز مثالی دارن، بروز مادی دارن، داشته باشن. یعنی اتفاقا من این جمله رو نگاه کنید، اوج کار بسیط الحقیقه کل الاشیاء را صدرا در اینجا، یعنی اینجا کنه یه نفس راحت میکشی که الان این قاعده درست در اومد. چه توجه کرد؟ الان این قاعده درست در اومد. بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اگر این نباشه بسیط الحقیقه نیستش، ترکیب داره به وجود میاد از وجدان و فقدان. شما یه چیز را به حسب هر موتنی به لحاظ به عالم واقع، به لحاظ هر موتنی بخواید از حق سلب بکنید، این موجب میشه که واجب الوجود مصداق هم ایجاب بشه هم سلب و موجب ترکیب بشه. توجه کردید؟ موجب ترکیب بشه. نه تو ذات، ما الان تو بحث ذات، تو اولم تعین اول معنا داره، اون علمیه، ولی الان تو مقام خود ذات هستیم. توجه که تو مقام خود ذات هستیم، ما معمولا الان اینکه بحث به اینجا رسید، ما بحث مفصل نگفتیم، ولی معمولا به اون فضایی که الان اشاره میکنه به مقام ذات، من این اصطلاح خودم هست، یعنی اینجوری خودم میفهمم، این اصطلاح خودم، یعنی خودم اینجوری میفهمم. اینو میگم برای اینکه قاطی نشه دوستان، این فضا قاطی نشه. اینو میگم مقام ذات، اونو میگم چی؟ ذات. و وحدت شخصی تو فضای ذات، یعنی ذات حق همه جا حاضره. توجه کردین؟ لاب شرط مقسمیتش اینه. لاب شرط مقسمیت یعنی هیچ موتنی نیستش او حاضر نباشه، هم در مقام اندماج است هم در مقام تفصیل است. اصلا مقام اندماج و تفصیل مقام او نیست، اون ویژگی چیه؟ اشیاءه. اشیاء یه زمانی در وضعیت بسته هستن، یعنی ظهور جمعی دارن، یه زمان ظهور باستر دارن، یه زمان ظهور باستر دارن، یه زمان ظهور باستر دارن، اون زمان ظهور باستر دارن. این و تازه نسبت حق با جمعی ظهورات هم یکسانه اصلا، یعنی حق است که این اشیاء را به تمام ساحتهاش روشن میکنه. بله؟ ذات همیه، وجود حق به نحو لاب شرط مقسمی،
مقام
ذات. این کلمه فقط مواظب باشید، یعنی هشدار میدم، چون این همین چیزی که میفهمیم و میگیم. مقام ذات کجاست؟ مقام وجود حق با وضعیت اشیای اندماج یافته پیش از ظهور. توجه کردید؟ یعنی پیش از اینکه تعین اولی مطرح بشه. اینی که دارم میگم، همه دوستان حواسشون باشه، حواسشون باشه، حواسشون باشه، این داخل پرانتز یه گوشه بندازین مثلا راهش بکنید، فراموش هم کردین ایراد نداره، درجه کردید؟ ولی محتوا اینو شما دارید، محتوا اینو شما خودتون باش برخورد دارید.
اگه در علاوه چیز دیگه نشه اصلا نمیتونه شمولیت تفصیلی رو اثبات کنه.
چرا؟
یعنی حتما باید بسیط بی‌نهایت باشه تا.
نه نه اینو ولش کنید. نه یه بحث دیگه این هستش که بساطتی که شما میگید غایت البساطه، این ریشه چیه؟ اون یه داستان دیگه است. نه نه بساطت همینه.
خب میگم به استدلال صدرا با این تبریز که درست هم میفهمه که باید در مقام انبساط باشه نه مقام اندماج، استدلال صدرا ناقصه به نظر. یعنی
شما یه کم تمرین شما یه تم تعامل بفرمایید، چون من باید روشن بکنم که این بحث اس پایگاه اصلی این استدلال از کجا شروع میشه. آیا از بساطت شروع میشه؟ یه مقدار باید عمیق‌تر بشیم از بساطت. اینو من یه سری توضیح بدم، همین سوال شما جواب داده میشه.
بسیط
پس در
نتیجه
بی‌نهایته. مثلا اتفاقا ما این کارو نمی‌کنیم، برعکسه. مسئله برعکسه.
من خب میگم استدلال صدرا رو بخوام درستم که تمرکز رو بساطت کرده، باید از این واسطه
اجازه شما اجازه بدید، چون باید اون نکته رو باید توضیح بدم. توجه کردید؟ کار خود صدرا رو من توضیح بدم تا اون وقت این بحث روشن بشه. حالا وقتمون گذشته در واقع. بس من تو اینجا این نکته رو هم توجه داشته باشیم. پس این قاعده هم در فضای وحدت شخصی وجود، هم در فضای تشریح خاصی پیاده میشه، در هر دو موتن، هم در مقام اندماج بحث میشه، هم در مقام چی؟ در مقام تفصیل. حالا چه مثلا کدوم قسمتاشو در آثار صدرا داریم یا نداریم یا بیشتر جلوه کرده، اینا رو یه اشاراتی کردم در این قسمت. بحث اصلی من اینه که ما که این قاعده رو میخوایم در فصل 34 برای وحدت شخصی وجود استفاده بکنیم، این قاعده رو باید در کدوم مقام جریان بدیم تا وحدت شخصی وجود اثبات بشه؟ آیا کثرت در وحدت یا چی؟ وحدت در کثرت. عرض ما این استش که اتفاقا اینجا باید چیکار بکنه؟ وحدت در، البته نمیگم وحدت در کثرت یعنی مقام اندماج، نه، اونم که نمیشه، وحدت شخصی نمیشه که، این دیگه روشاقشه، یعنی مقام تفصیلی که دیدیم اون مطلب واضحه، توجه کرد. پس بنابراین جریان این قاعده برای اثبات مدعای عرفا در وحدت شخصی وجود اون وقتی کار خودش رو به پایان میرسونه که در مقام تفصیل پیاده بشه، یعنی در مقام وحدت در کثرت، یعنی حق حاضر در همه کثرات، اینو باید اثبات بکنه. و اگر دقت بکنید روند استدلالم روی همین نکته تمرکز کرده و به نظر میرسه که صدرا میخواد بگه اوج استفاده از قاعده بسط الحقیقه کل الاشیاء اینجا به سرانجام خودش میرسه، یعنی در بحث اثبات وحدت شخصی وجود. من چون فرصت تمام شد و سلامش میگم در خدمتتون هستم و السلام علیکم و رحمت الله.
اینا متضایف نیستن وحدت در شخصت و کثرت در وحدت؟ یعنی وقتی توجه به یکی میشه بدون توجه به دیگری صورت بگیره؟
نه، تو عالم هستم وحدت در تو، ما میدونید که فضای معنایی داریم، یکی به لحاظ فضای تحقق داریم. پس خود وحدت و کثرت چجوری هن؟ ما یا وحدت اطلاقی نداریم؟ داریم، کثرت اطلاقی اصلا نداریم.
ما کثرت در وحدت اثبات میکنیم، میتونیم اثبات نکرده باشیم وحدت در کثرت بگیره؟
اگر چی؟
وحدت در کثرت رو اثبات،
وحدت در کثرت نمیتونیم، چون اون متفرعه بر اونه، به لحاظ وجودی ها، نه به لحاظ تضایفی. نه، به لحاظ وجودی شما وقتی وحدت در کثرت رو اثبات کردی، اصلا این بر اساس قواعد علیت بر نمیتونه، مگر اینکه شما کثرت در وحدت داشته باشید به لحاظ وجودی. توجه کردید؟
اون مباحث مقام اندماج و حتی مشرا هم میگه، یعنی به یه نحوی میخواد بگی که عقل تعالی در مقام اندماج، حالا به اون تفصیلات و دقت‌ها نیست، ولی همه اشیاء رو به نحو مثلا علمی داره.
نه، اونا از قاعده بسلزویشون میگه که کسی به این توجه نکرده.
من میگم روح بس که آخرش این
همه چیز کمالات رو داره.
یعنی خداوند همه کمالات رو داره.
خب ولی همین نکته رو گیر کردن که چجوری لزو مثلا قبیله میگفتن که چجوری کثرات تو ذاته، لذا استفاده زاید بر زاید درست کردن، معتزله قلب نیابت شدن.
نه، مشار عرض میکنن،
مشار همین، مشار خیلی واضح نیست، مثلا علم رو نبارده تو
نگاه. یعنی همه فرقه اسلامی حالا حتی با سفاق سلامی رو میخواین حساب کنی در اینکه خداوند همه کمالات رو داره مشترکن؟ نه، همه کمالات رو حالا تو کلات زاید بر زاید چیه چجوریه همه اینا تو، یعنی میخوام بگم این بحث مقام اندماج، روح این بحث تو همه مشترکه که
نگید مقام اندماج، چون ادبیات رو ندارن و اصلا معلوم نیست اعتقاد داشته باشن.
این روح کار که بخوام بگن که در
روی
خداوند،
روی کار اینه، همین که شما میگید خداوند نمیتونه ناقص باشه،
ناقص باشه،
اینو دارن، ولی آیا این کثرات رو دارن؟
اینو مثلا با ادبیات اندماج با اینا مثلا تبلیغ میکنه، ولی اصلا تو مقام انبساط بحث خاص فقط عرفاه،
عرفاه،
یعنی اصلا هیچ کس دیگه،
هیچ کس دیگه ای نداره.
هر کیم بشنوه همینو میگه کفره، یعنی اینکه بخواد بگه خداوند انبساطن.
بله 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 بله، تو حواشی نگاه بگه همین فضا هست که مثلا این چجوری جور در میاد. اینه
نه، تشکیکی هم
بله ممکنه، ولی من یاد ندارم که جایی این قاعده رو استفاده کرده باشه تو وحدت سرایانی.
ممکنه تصویر بکنه، حالا درسته بله. ممکنه تصویر بکنه و این وحدت شخصی تشکیک
استراجش
باشه،
همین قاعده هم استفاده کرد. بله میشه، به نظر من میشه
تو تشکیک وجود خداوند
واسه مرتبه نه، میتونه به یک نحو بسیار کل الاشیاء رو بگه،
همین
نحو بگه
نحو
اعلی و اشرف، مثلا همین به قول ایشون مثلا بحث حقیقت و رقیقت. شما چجوری میگی که مثلا میتونه بگه حق همه خلائق رقیقتن، خلائق همو حق رقیقتن، مثلا این توضیحات میشه و توضیح داد، هیچ وقت این نتیجه به بار نمیاد، این نتیجه به بار نمیاد، اون یه چیز خاصیه که واسه صدرا میتونه دعوا کنه که اون که نمیشه کل الاشیاء، چه جوری کل الاشیاییه مثلا، اینجوری مثلا اینجا درست در میاد.
این بحثی هم که فرمودید چون در واقع ریشه اصلی بحث
من گردم بی‌نهایت، این اجازه بدید یک نکته بذارید، چون یک نکته اش کردم. آره میخوام یه نکته مطرح بکنم چون یکی می چیزی رو یه توضیحات باید بدم.
در واقع میخواد تمرکز بکنه اون وساطتی که بقیه میگفتن دیگه نمیتونه استدلالش پیش ببره.
نه نمیتونه. همین میخوام یک نکتهش بکنم و توضیح بدم. این یک نکته میگم و توضیح میدم. اتفاقا به بیانات خود صدرا نمیشه. یعنی صدرا به نظرم نباید از نقطه وساطت شروع بکنه کار رو. باید ریشه تبار این استدلال رو در بحث بحث شخصی وجود نشون بده. چون این وساطتی که شما میگی بساطت چیه؟ کی اثبات کرده؟ چی رو وساطتی؟ چی میخوای بگی شما؟ میگم اینو به عنوان یک نکته توضیح میدم. درست. کل الاشیا رو حالا یه لیسه بشه این منها هم داره ها. این هم ایشالا من توضیح بدم. ببینیم جلوتر بریم اون نکته هم لیسه بشه این منها رو میخوام یه نکته بگم. خب کلی اگه بگیم باید کلی انبساطی بگیریم، کلی انبساطی بگیریم همین میشه. چون کلی انبساطی کل الاشیا میتونه باشه. ما خیلی اصول اینا نخوندیم که چیزی. آره یعنی تایید کردید نخوندیم ها.